بسم الله الرحمن الرحیم. اون بحثی که راجع به عربیت و لغت گذشته بودیم یه مختصری هم اضافه خواستم این عرض کنم و بعد بچیم. ما نسبت دادیم به وحید بهبهانی که در شرح مفاتیح ایشونم قائل به عدم عربیته. من خودم شرح مفاتیح هم ندارم، خطیه ندارم، خودم مراجعه نکرده بودم. گفتم مراجعه کردم، معلوم شد وحید بهبهانی کتاب نکاح رو شرح نکرده. عبادات، شرح مفاتیح منحصر به عباداته و عرض من متکی بود به کلام صاحب مستند نراقی. اونجا تعبیر داشت که در مفاتیح و شرح مفاتیح و شرح مفاتیح علا وجه الاطلاق، اینجور که عشقا بزرگ هم نوشته اگر کسی سرکارم داشته باشه میدونه، علا وجه الاطلاق چون اشهر و اعرف شرحاش همین شرح وحید بهبهانیه. ایشون نم داره عشقا بزرگ اگر شرح مفاتیح در کلمات فقها شد مقصود شرح وحید بهبهانیه. به هر حال ما که نقد میکردیم به اتکاء مستند بود، ولی بعد معلوم شد که مال وحید نیست، وحید اصلا نداره. دو کتاب محتمله که مراد از شرح مفاتیح او باشه، چون شرحهای زیاد نوشته شده در مفاتیح، ولی اونا یا خیلی مجهولن اشخاصش، یا عصرشون عصر متأخره، و یا کتابشون دوره نیست، نکاح اینا رو نداره. اونا هیچ، دو تایی که محتمله یه نحوه اشتهار یا ارتباطی با مفاتیح دارن که یکی از اون دو باشه. یکی شبره، شبر مفاتیح رو شرح کرده و کامله. محتمل مراد از شرح مفاتیح مفاتیح شرح شبر باشه که معروف بوده در باب نکاح، که انه شرح معروف در باب نکاح همون شرح شبر بوده، اکتفا کرده بود. و محتمل هم هست که مراد از شرح مفاتیح شرح مفاتیح ملا محمد هادی کاشانی، نوه برادر فیض، که زمان فیضم این شرح را می کرده، در حضور فیض بوده یا چی بوده، توضیحات فیض می داده و از اینا. و خیلی احتمال هم هست این دومی باشه که فیض که قائل شده به کفایت عربیت، اونم اخویزادش بوده، نوه اخویش بوده، اونجا ادلش و مختار خودش و اینا رو بیان کرده و کنار آمدن عمو و اخویزاده با هم. من فعلا مراجعه به این دو شرح نکردم، یعنی شرح اخویزاده فیض قوم هست، حالا بعد اگه مراجعه کردیم عرض میکنم. خب به هر حال عرض ما عمده عبارت از این بود که این یک قول مهجوری، قولی که خلاف اجماع باشه، مثل در تقریرات مرحوم آقای شیخ به اجماع تمسک میکنیم، یه ظاهرن تحقق الاجماع بر این مسئله که عربیت معتبره، یعنی چه مسئله نیست. یک شیخ توسیست که بلا خلاف فرموده و این درست نیست، برای خاطر اینکه مراد از بلا خلاف در مبسوط عدم خلاف بین مسلمینه که عامم داخلن، و بین مسلمین کاملا خلافیست. ابو حنیفه قائلی که معتبر نیست، خب معروفم بوده، امام اعظم اونا ذکر میکنن. شافعی اختلاف داره کلماتش، آیا معتبر هست معتبر نیست، مختلف. احمد عربیت رو معتبر میدونه. بلا خلاف اینی که شیخ فرموده تمام نیست. اصولا این اجماع منقولهایی که ما خبری از متقدم از کلمات متقدمین انسان مراجعه میکنه میبینه هیچ خبری عنوانی نشده، معذالک میبینیم سید مرتضی دعوای اتفاق کرده، شیخ طوسی دعوای اتفاق کرده، این اتفاق ها خیلی ارزشی که مانع بشه انسان از ادله اولیه اونی که سوق میده انسان را رفعیت کنه نباید مانع بشه. یه جایی من دیدم مال صاحب شهیده صاحب حدائق یا کجا میگه شهید ثانی رساله نوشته مسائلی را که شیخ طوسی دعوای اجماع کرده در یه جا یا برخلافش خودش در جای دیگه فتوا داده 70 مسئله است، یکی از رسائل شهید ثانی است، هم ادعای اجماع کرده هم خودش هم فتوا برخلاف جای دیگه داده. این دعواهای اجماع یا از سید مرتضی دعوای اجماع که با اینکه خیلی موقع میبینید مشهور خلافشه، قنیه دعوای اجماع میکنه گاهی مشهور بر خلافشه، اینا مناشعشون از صحه شاید تصورات عبارت از اینه، اینا روی قاعده یه روی قواعد میگن فلان مطلب فلان جور باید باشه و اشخاص هم این قاعده رو قبول دارن همه، و کسی که این قاعده رو قبول داشته باشه شهادت اجمالی به تمام مصادیق و فروضش را داره. رو این جهت دعوای اجماع میکنن که میگن مسئله توافق آراء هست، با اینکه به نحو تفصیل شاید یا عنوان نکردن یا خلافش را فتوا دادن. و رو این حساب در خلاف یه جایی داره که میگه راجع به این مسئله روایات مختلف نیست، فدل على اجماعهم على ذلك، از این کشف اجماع میکنه، میگه اختلاف روایات نیست، معلوم میشه که مثلا اصحاب همه مطابق این فتواشون هست، چه بسا اصحاب اون مسئله روایت اصلا عنوان نکرده باشن، ولی میگه چون مبنای اینا این است که اگر در یه جا روایاتی به یه مطلبی بود و خلافی درش نبود همه میگن او واجب الاخذه، این را شهادت اجمالی به نتائج میدن. اعتقاد به کبریات شهادت اجمالی به نتیجه میدونن. همون بحث اجمال و تفصیلی که شیخ الرئیس داره و برای جواب دور، همون بحثی که گاهی ما اشاره کردیم. خلاصه مسئله قبلا معنون نبوده، مسئله اشتراط عربیت اولش از شیخ طوسی است که اونقدری که ما پیدا کردیم بلا خلاف هم فرموده و مسئله خلافی است. تا زمان قطب الدین کیدری که اوایل قرن 7 تا اون وقتا بوده، اون هم گفته عربیت معتبره، ولی ابن حمزه و احتمالاً قطب راوندی که اینا در قرن 6 بودن یه نحوه تقدمی دارن بر چیز بر قطب دین کیدری، اینها معتبر نمیدونن. و بعد تا برسه به زمان محقق، بله از زمان محقق به بعد شهرتی پیدا کرده، ولی در این حال بین متأخرین هم تسلم نداره. مفاتیح فیض، شرح مفاتیح حالا مال هر کسی است، کفایه سبزواری، اون وقت آقای نائینی، آقای خویی، آقای حکیم و مثل صاحب حدائق و صاحب مدارک اینا هم تمایل دارن، البته چون به نظرشون آمده شهرت قوی است، یعنی خیلی صاف مطابق احتیاط هم هست، درست فتوا ندادن، ولی از نظر سنایی و ادله مسئله رو مثل این که تمام دونستن از کیفیت استدلالاتی که دارن. شهید ثانی هم با تأمل وجه طرفین رو ذکر کرده گذاشته. خلاصه از این اجماع به مسئله اجماعی نیست، ما ظواهر ادله رو باید بگیم و ادله هم عرض کردیم اقتضا میکنه که صحیح باشه معتبر نباشه. یکی از مؤیدات این مطلب در باب طلاق، روایتی هست در باب طلاق شبیه به این، کل طلاق به کل لسانن هو طلاق، یه شبیه به این تعبیری است که در هر لسانی هر طلاقی داده شد همون طلاق شرعی است در هر زبانی. این روایت سندش البته ابوالبختری در سند روایت واقع شده، ابوالبختری وهب ابن وهب. او را گفتن کذاب دروغگو است، نمیدونم چجور، ولی تعبیری دربارش هست که اون کتابش را مورد اعتماد قرار میده. دو تا تعبیر درباره او هست، یکی این که کتابش را رواه و جماعتن، چون این خدمت حضرت صادق بوده، یک کتابی را از حضرت صادق نقل میکنه. منقولات دیگر شاید مورد قبول نباشه. این کتاب را که از حضرت نقل میکنه کتابی است که رواه و جماعه، و قرار نبوده که متعارف افراد یک کتابی رو که قرائن سر براش نیست، گویندش هم دروغگوه جعال، کتاب را علمای معتبر نقل کنن، محدثین، و این جماعت نقل کرده. این علامت اعتماده. ابن غزائری، اونی که کتابی که از ابن غزائری در دست که نقل میشه علامه هم نقل کرده، تعبیرش این است که این خودش آدم دروغگو، ولی کتابی از امام صادق ظاهرن داره این تعبیر، الا انه له کتابی که یوسف و به ها کلها یوسف و به ها، اینا که بعضی از نسخ کلها لا یوسف و به ها، از اینا. این کلمه الا که میخواد استدراک بکنه، ظاهر استدراک عبارت از این است که میخواد بگه مورد وثوق درست خودش آدم معتبری نیست، ولی در اینجا این کتابش قابل اعتماده که به عنوان استدراک ذکر شده. جور دیگه اگر بخوایم توجیه کنیم یه قدری توجیه میبره. اگر بخوایم لا یوسق بگیم با کلمه الا استدراکی، باید یه توجیه خلاف ظاهر انجام بدیم. خلاصه این روایت هم در باب طلاق هست که میگه با هر زبانی اگر طلاق داده شد همون طلاق شرعی است. طلاقی که سختگیرتر درباره او شدیدتر گرفته میشه، حتی مقدور نمیخوان واقع بشه، نکاح یه قدری توسعه است درباره اش، اونجا شهادت چه جور باشه و از اینا، در این حال برای جدا شدن طلاق را اینجور آمدن گفتن با هر زبانی باشه میتونه چیز کنه، که شعار مقدس من که نمیخواد به این راحتی مردم طلاق بدن، زناشون آواره بشن، معذره که میگه که به هر زبانی شد میشه. این هم هست که معید برای عدم اشتراط چیزه. بعضی از روایات دیگه هم هست که به اونام شاید بعضی ها تمسک کردن، ولی اونا به نظر مشکل میار. لکل قوم نکاح روایات زیادی هست، اون روایات البته زیاده، بحثشون من حالا ما خیلی وارد نمیشیم مراجعه بکنیم. اونا به نظر نمیاد مراد لکل قوم نکاح یعنی با هر زبانی بشه نکاح کرد. الان فرض کنید ایرانی ها ما بگیم اینا قوم فرس هستن، نکاحشون فارسی، نه اینجور نیست. اگر مراد نکاح جاریه در باب این قوم باشه، الان ایرانی ها همشون عربی مراجعه میکنن به کسی که عربی باشه اونا نکاح انجام میدن. الان این که ما استفاده بکنیم که حالا چون ایرانی ها لفظشون عبارت از فارسی است، بنابراین فارسی هم میتونن چیز کنن، عبارت از این است که اگه اقوام مختلفی مشروع بدانن نکاح با یکی یه قومی یه شکل مشروع میدونه، یکی یه قومی دیگه جوری دیگه مشروع میدونه، حالا زبانشون هر جور باشه، اون وقت میخواد بگه احکام زنا و امثال اینا نباید وار کنن، اینا زانی حساب کنن، اینا ناکح و نکاح باید حساب کنن. الان ایرانی ها اینجوری نیست که بگن عقیده اینا باشه که باید فارسی باشه مثلا از در نظر مشروعیت، یا فارسی مشروعیه، هنچه چیزی نیست. اینا تابع مراجع تقلیدشونن هرچی بگن اینا. این عبارت از این است که اگر مسیحی ها یه چیزی رو نکاح بدانن احکام نکاح باره، در باید اونا طلاق بدن چیکار کنن، تو روایات دیگه هم هست، لازم نیست شرایط نکاح اونا مانند شرایط نکاح ما باشه. مسیحی اگر دو تا مسیحی و مسیحی هر دوی از اینا با هم مسلمان شدن، احتیاج به تجدید عقد نداره، همون عقد قبلیشون کافیست، با اینکه اصل عقدشون با عقد ما یکی نبوده، طلاق و شرایطشون با ما یکی نبوده، ولی خب لکل قوم نکاح هم سیره متشرع جزء ضروریات هست که تمام اونا رو مشروع میدونن. زنا اگر چیز باشه زانی حساب میکنن، اگر در همون عقد خودشون این کسی خلاف کرده باشه، و اگر مسلمان بشن عقدشون همون عقد را کافی میدونن، اگر هر دو با هم مسلمان بشن یا در عده مسلمان بشن، که مسائلش بعد میاد یکی از اینا. خب بنابراین سیغم کنار گذاشته میشه، اونا معلوم نیست آخ سیغه هاشون سیغه خونده بشه یا چجور گذاشته میشه، ولی معناش عبارت از این نیست که هر زبانی مطابق زبان خودش، یعنی هر مذهبی مطابق هر مذهبی هر نکاحی، اونا اگر سیغه رو معتبر نمیدونن، نکاح معتاتی رو اگر صحیح بدونن، نه معتاتی منای بابقا، معتات جای دیگه، با کتابت صحیح بدونن در یه قومی کافیست، اونا دیگه احکام همونا اگر مستفسر شد، اگر اهل کتاب بود همین احکام مخصوص داره. خلاصه به این روایات نمیشه برای مسئله عدم اعتبار عربیت برای اشخاص که قادر به عربیت هستن تمسک کرد. خب این هیچ چی آقا؟ سیره عملی مسلمین هم در این که با لفظ بوده، با معاتات که نبوده، اینش مسلمه. این که دعوای عرض کردن که ما عقیدمون اینه، هیچ از اولی که شروع شده در باب بی مسئله معاتات معنونه، ولی در باب نکاح هیچ در یک دونه کتابم مسئله معاتات معنون نیست، مگر این آخرها. از اول رفتن سراغ الفاظ چجور لفظ باید باشه، چجوری باشه، از این حرف هاست. حتی کتابت این هم در چیزهای قدیم نیست. این پیداست چی؟ نه اون راجب لفظش ها، راجب بله عربی بودن، اون بین چیزها اختلافه، بین سنی ها اختلافه. عرض کردم ابو حنیفه فقیه عراق جایز میدونه، شافعی مختلف نقل شده، مختلفه. و اصولا اینو میتوانیم ما بگیم وقتی که در اشباح و نظائر در عقود دیگر بی چیزای دیگه انشاء که اشخاص میکنن، عربیت معتبر نیست، هر کدوم به هر جور باشه این امر اعتباری محقق میشه. طبعا اگر بخوان باب نکاح یه دستگاه جدایی داشته باشه به اون، باید تنبیه کنن متعارف اشخاص، به ذهن متعارف اشخاص میاد همینجوری که جاهای دیگه میخرن میفروشن، اون مالک میشه، ملکی را که قبلا نبوده مالک میشه، اینا هم همونجوره، مگر یه تصریحی برخلافش شده باشه. این را میتونیم ما استظهار کنیم که تفاهم همینه. روایاتی که در باب مثلا میگن اینجور عقد بخوان طریق میفهمه، چون در متعارف چیزا جنبه طریقیت داره، اگر یه چیزی موضوعیت داشته باشه احتیاج به تذکر داره، نداشته باشه عرف میفهمه که نه، مثل چیزای دیگه است، مثل آزاد کردن عبده، چیزی رو در تملک بکنه یا عبدی رو آزاد بکنه، چه جوره، حالا زن رو هم بخواد در اختیار بگیره یا آزاد کنه، شبیه به هم میفهمه، مگر تصریح برخلاف بشه. عرض میکنن نه، همین که یه چیزی در اگر در اون زمان متعارف، چون متعارف که نبود این کارم انجام نمیدادن. عرفم باشه. نه، حالا اون که دعوای اجماع هم میکنم فعلا علای تقدیر، ما حالا یه وقتی آیا بشه تشریفات تمام ثابت بشه با عمل تنها چیز کنیم اون حال؟ نه، فعلا عرض میکنم، نه الان تا عرض میکنم اینا که دعوای ضرورت و اجماع و از اول یعتبر و فیه لفظ تمام تعبیرات هم دارن اینا، حالا آیا یه زمانی بشه که مثلا اون شاعر رعدی برادرش لال بوده، اون وقت شعرهای گفته، میگه من برانم که یکی روز رسد در گیتی که پراکنده شود کاخ سخن را بنیان، با حرف و نگاه مطالب را افهام بکنن مفصله. حالا یه زمانی بشه که تمام عقود و امثالینا با نگاه عقد ازدواج امثال اینا باشه، او رو من چرس کنم، او رو خیلی نمیخوام. علای تقدیر فعلا اونی که محل ابتلا تا به این راحتی ها نخواهد شد، عبارت از این است که باید با لفظ باشه. دعوای اجماع هم که زیاد کردن، دعوای ضرورت کردن، اتفاق کردن اینجور. حالا زمان حضرت ولی عصر خیلی ممکنه قواعد اینا هم خیلی از چیزهای منطبقه حالا عوض بشه، اونو من نمیدونم، اون رو حالا ممکنه میتونم. نه 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 نه، مشروع اگر میگه اگر مشروع باشه ما بین هر قومی، در همین مواردم تطبیق کردم، هر قومی هر چیزی رو نکاح میدانن، همون شرع هم به احکام نکاح بار کرده باشه، عرض میکنم صحیح بدانن، مشروع بدانن. ما فعلا الان توش چیز که نیست، چون ما فارس هستیم پس بنابراین فارسی رو مشروع بدونیم، نمیدونیم الان. اگر قبلا مذهب فرس عبارت از این بود، حالا یکی از این فرسی که تابع اسلام نبود یه قوم جدای حساب بود، اونا بله، اینا اقوام عبارت از تقسیم اقوام به اعتبار مذاهب مختلفه به حساب صحیح بدونن. آخه اینا مشروع بدونن، مشروع معناش عبارت از تابع شدن برای قانون دینیست دیگه، اینا مراد اقوامه، اینی که تطبیقاتش که هست همینه ایرا. خلاصه حالا بس راجب به این بود که مازویت معتبره یا نه. در اعتبار مازویت عرض کردیم که در شرایع دو تا دلیل آورده، یکی عبارت از این است که اختصاراً علی متیقن ما باید ماضی باشه، یکی تحفظن من الاجتمار مشبه للعباهه. بعضی های دیگه آمدن یه خود ادله رو زیاد کردن که آقای حکیم اونجوری که نقل میکنه در کتاب های سابق هم هست، دلیل رو چهار تا میکنه برای اعتبار مازویت، که اون چهار تا باید سه تا حساب بشه. آقای حکیم اونا به شکل چهارتا ذکر، قبلی هم ذکر کردن، آقای حکیم هم که انه چهارتا حساب کرده. آقای اون وقت از چهارتا یکی از اون عدلش رو که در شرایع هم هست ذکر کرده ولی جواب نداده ایشون، آقای حکیم. آقای خویی هم دوتا دلیل ذکر کرده و اون چیزی که در شرایع بوده اون رو ذکر نکرده. و حالا ما هر چهارتایی که در بعضی ها ذکر کردن و در چیزم هست آقای حکیم هم ذکر کرده عرض میکنیم. یکی این که گفتن که ماضی صریح در انشاست اما مستقبل و امر نه. البته امر نه این که انشاء نیست، امر که انشاءه، ولی انشاء طلبه، نه انشاء ایقاع عقدی قبولی نمیدونم ایجابی، از اینا نیست. اما به خلاف ماضی اون صریحه. دو این که در مضارع در احتمال وعده میره، در ماضی احتمال وعده نمیره، در مضارع احتمال وعده میره. بنابراین ما این رو بخوایم اکتفا بکنیم درست نیست. شاید این که میگه من تزویج میکنم، میخواد وعده میخواد بده که برای بعد، نه اینکه الان دیگه ایجاد تزویج شده باشه. اینم یک وجه. یکی دیگه عبارت از این است که قدر متیقن عبارت از ماضی است. این که همین دلیلی است که در شرایعم هست. چهارم عبارت از این است که اگر ما تعدی کنیم از عربیه، از مازویت، ما صیغه باید انتشار پیدا کنه، اشتمار پیدا کنه و به یه حدید متوقف نباشه. این وجوه اربعه است که ذکر شده. البته اون عرض کردیم که دو تا از این وجهاش یک وجهه، اینی که وجه ثانی که ذکر میکنن که مضارع احتمال وعد میره، این همین متمم همون وجه اوله که میخواد بگه ماضی صریحه ولی مضارع و امر صریح نیست. خب چرا صریح نیست مضارع؟ احتمال هست که وعده باشه و انشاء نباشه. اینو علاحده نباید ذکر بشه ولو حالا ذکر کرده. خب سه تا دلیل در حقیقت میشه: یکی ماضی صراحت داره بدون اونا، دوم عبارت از اخذ به قدر متیقن ما باید بکنیم، سوم این که ما اگر بخوایم تعدی کنیم باید یه معنای رو قائل بشیم که اجماع برخلافشه. ما باید بگیم که با هر صیغه‌ای، با هر چیزی که دال بر رضا هست کفایت میکنه عقد و این خلاف اجماعه. تعبیر رو هم که عرض کردیم، تعبیری رو که در شرایع داره، تعبیرش اینه که تحفظن من الاشتمار مشبه للاباحه، که ما اینجوری میخونیم، یعنی برای خاطر این که لفظ باب نکاح می قید و می شرط نباشه، شمرت الدابه ای ارسلتها و اطلقتها، رهاش کنن هر کجا بره. ما بگیم چیزهایی که دال بر مثلا بر انشاء نکاحه، بگیم این مرسل و مطلق، هیچ قید و شرطی نداره، هر جور میخواد باشه. این میگه برای خاطر این که اگر ما بخواییم تعدی کنیم از مازویت و بگیم برای این که یه چیزی رو که دال باشه بر انشاء رضا، حالا یا ایجابن یا قبولن، کافیست، ما باید عقد نکاح را مثل اباحه بدانیم. شخص مال خودشو بخواد مباح کنه به یه کسی، دیگه این قید و شرط نداره، با فعل میتونه اباحه کنه، با لفظ، اگه لفظ امکان، همش میتونه. و اگر ما بخوایم بگیم معیار عبارت از این است که انشاء ما یدل علی رضا به مدلول، ما باید باب نکاح را مثل اباحه و تحلیل کردن بدانیم و این منفی جون بالاجماع. اینه اون صاحب چیز هم که شیخ مفلح سیموری، اون هم عبارت را جور دیگه معنا کرده، گفته تحفظم من الاشتمار. اشتمار در اینجا به معنای زو وجوه بودن. ذهن شخص یه مرتبه محدود به یه وجه به ذهن شخص میاد، یه مرتبه ذهن شخص این طرف اون طرف میره، مثل دابه‌ای که آزادش کردن هر طرف میره. میگه اگر ما دست از پیکر مازویت ورداریم، سیاق دیگه صریح نیست. همین که استدلالی که در بعضی از استدلالا عدم الصراحه است، میگه این روایت هم عدم الصراحه رو میخواد بگه، میگه لازم میاد صریح نباشه. صریح که نشد، اشتمار داشت، یعنی ذهن مقید نبود، مثل حیوان آزاد که این طرف اون طرف میره. این اگر شد المشبه للاباحه، باید این را با چیز خون، چون شبهه یا چیز به معنای لبسهو، میگه اگه لازم میاد که لفظی رو که هست موجب تلبیس باشه که آیا میخواد مباح بکنه، حلال بشه یا نه، وعده است، جهات دیگه است، از اینا. و خلاصه عبارت نخرای از این است که این رو برای خاطر این که صریح باشه ما باید اعتبار معذریت کنیم، که خب البته این معنا خلاف ظاهره، برای خاطر این که ما بهتر این بود بگیم یه المشبه لزوجیه، زوجیت مشتبه میشه تو اینا، بگه اباحه مشتبه میشه، این خیلی خلاف ظاهره، بگه چون صریح در زوجیت نیست، بگه صریح در اباحه نیست، این خلاف ظاهره. همون مطلبی رو که معنای قبلی کردیم که مسالک و دیگران هم همینجور فهمیدن. خب بس در این ادله است، اخذ به قدر متیقن، تحفظم به قدر متیقن، خواستن جواب بدن که اطلاقات داری، اخذ به قدر متیقن در مقابل اطلاقات کاری نیست، خیر گفتن که این ما عرض کردیم که این اطلاقات الفاظ اطلاقات اوفو بالعقود یا المؤمنون عند شروطهم، سابقا بحثم کردیم که المؤمنون عند شروطهم نمیخواد بگه مؤمن هر قراری ببنده باید عمل بکنه، حالا قرار ببنده بر زنا بکنه باید عمل بکنه، قرار ببنده نمیدونم دروغ بگه باید عمل کنه، باید چی باشه، تمام محرمات اگر کسی قرار ببنده این میخواد بگه لازم العمله، بعدم تخصیص خورده، نه اینجور نیست. المؤمنون عند شروطهم یا اوفو بالعقود اگر باشه، اینا الزام ما هو المشروعه، یعنی یه چیزی رو که شما وعده دادی که اصل جوازش اشکال نیست، وعده الزام میکنه شخص را، تعهد را، چون ارتکاز شخص که افراد بشر که هوا و هوس بی اندازه داره، هر چیزی رو تصمیم گرفت و کسی وعده داد، قتل نفس را وعده داد باید بکنه، هی بگیم تخصیص خورده، خب اینا خیلی خلاف ظاهره. اینا مراد این است که یه شیعی که عملش اشکال نداره، حالا بی وعده لازم نبود، وعده که انسان داد، شرط که کرد، قرار که قرار طرفینی بود، حالا وعده مطلق نمیگیم، قرار طرفینی بود، این ملزم هم هست به جا بیاره. قفو به لغودم یا مراد اینه یا مراد الفلام عقود، که ما این احتمال میدادیم عبارت از اون عقودیست که با خدا بستن، الست و برب بکن قالو بلا، با خداوند عقدهایی که بسته شده که گناه نکنن چه کار نکنن از اینا، چون در ذیل آیه اوهلت لکن بهیم و اوفو بالعقود اوهلت لکن بهیمت الانعام، که دنبالش حلال و حرام هایی رو که بعد دنبال اوفو بالعقود ذکر میشه، ارتباط این با او همینو عرض میکردیم که ارتباطش همین ارتباط باید یا اعم باشه عقود، از اعم از عقود الهی و عقود بشری، و یا خصوص عقود الهی باشه. یه قدری ما این رو تردید داریم، عقود بشری باشه خب یه نحوه تغییری ما باید بزنیم بگیم مشروعش، اما اگر عقود رو الف لام عقد یعنی عقود خاصه، اون دیگه احتیاج به تغییر اینجوری هم نداره با ارتکاز. این هست، بس به اینا نمیشه تمسک کرد.